سلسله درس های دین فطری درس 13 قسمت 3 توسط استاد سید هادی عظیمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته طیبین طاهرین المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطان النصیر. عرض ادب و سلام و احترام محضر همه عزیزان و سروران گرامی. در محضر شما عزیزان مباحث معارف دین فطری رو تقدیم میکردیم. بحث را انجا آغاز کردیم که شناخت پایه دین ماست و شناخت رو باید از مسائل مربوط به انسان آغاز بکنیم. عرض کردیم مهمترین مسائل مربوط به انسان در اون 7 محوری که گفته شد خلاصه میشه و اهم اون 7 محور هم عرض کردیم که 4 تاست: هدف، راه، وسیله. هدف رو عرض کردیم که حضرت حق برای این ما رو خلق کرده که هرچه داره به ما بده و ما رو مثل خودش کنه، صفات و ویژگی های خودش رو به ما بده، به ما این قابلیت رو داده که ما مظهر صفات او بشیم و بتونیم مثل او عمل کنیم و برسیم به اینجا که هرچه اراده کنیم بتوانیم انجام بدیم. فرض کردیم که این مقام، مقام اتصال به بی نهایته که نتیجهش هم میشه لذت بی نهایت تا ابد. خب اما راه رسیدن به این مقام چیه؟ چطور میتونیم به بی نهایت برسیم؟ چطور میتونیم مثل خدا بشیم؟ چطور میتونیم به جایی برسیم که تا ابد لذت بی نهایت ببریم؟ عرض کردیم که راه رسیدن اتصاف به صفات خداست، تخلق و اخلاق الهی که همان بندگی و عبودیت است، که بندگی و عبودیت هم با عبادت و عمل به تکالیف دینی و قوانین الهی محقق میشه. بنابراین عرض کردیم راه رسیدن، چه بگیم اتصاف به صفات خدا، چه بگیم بندگی و عبودیت، چه بگیم عبادت، هر سه یکیه. ولی وقتی میگیم اتصاف به صفات خدا دیگه مغز مطلب رو عرض کردیم، چون عبادت پوسته و اون بندگی و عبودیت هم که برایندش میشه اتصاف به صفات خدا، اینا مغز عبادته. خب تا اینجا مسالب رو عرض کردیم و رسیدیم به اینجا که عرض کردیم همه عبادات و مناسکی که ما انجام میدیم باید خروجیش تخلق به اخلاق الهی باشه. و این که میگیم انجام عملی ثواب داره، معنای ثواب عمل یعنی اثر عمل بر روی انسان. اثر عمل هم همان تخلق به اخلاق الهی است. وقتی ما نماز میخونیم باید این نماز اثر رو ما بگذاره، بعد از نماز مهربانتر بشیم، بعد از نماز بخشنده بشیم، اگر بخشنده بودیم بخشنده تر بشیم. همینطور در مسیر صفات حضرت حق پیش بریم. خب این میشه ثواب نماز، این میشه اثر نماز بر روی انسان. و وقتی اینطور شد این نماز قبول هم شده، یعنی ما رو رسونده به اون مقصدی که باید برسونه. خب تا اینجا مطالب رو عرض کردیم و رسیدیم به اینجا که حالا شرایط اتصاف به صفات الهی چی باید باشه تا ما به درستی بتونیم برسیم. اینطوری نباشه که ما به هر شکلی که تونستیم انجام بدیم. به هر حال هر کاری رو باید تحت یک شرایطی انجام داد تا نتیجه بده. شرایط اتصاف به صفات الهی هم چند تاست که حالا یکی یکی عرض میکنیم. 2 تاش رو گفتیم و ادامه رو حالا عرض خواهیم کرد. اولین شرط رو گفتیم باید با انگیزه خداخواهانه باشه، یعنی وقتی میخوایم عمل صالحی رو انجام بدیم، کار خوبی رو انجام بدیم، انگیزه خداخواهانه یعنی برای رسیدن به خدا، برای تخلق به اخلاق الهی. بله البته اگر برای رسیدن به ثواب آخرت هم ما یه عمل خیری رو انجام دادیم اشکال نداره، ولی این کمترین حد. خوبه که انسان بالاترین درجه رو در نظر بگیره برای رسیدن به لقاء حضرت حق، برای اینکه عاشق خدا بشه و خدا هم بیشتر عاشق او بشه، انسان این کار رو انجام بده. بله، اگر انسان برای رسیدن به بهشت هم، برای نجات از جهنم هم کاری انجام بده، اینها هم انگیزه خداخواهانه و آخرت طلبیه. اما به هر حال وقتی درجات عالی تر وجود داره، چرا ما اکتفا کنیم به درجات پایین تر؟ خب عرض کردیم که حالا شرط دوم اینه که از تمام فرصت ها برای انجام عمل صالح استفاده کنیم. اگر مثلا ما یک مسیری رو انتخاب کردیم برای رسیدن به خدا، که حتما هم باید اینطور باشه، هر انسانی باید یک مسیری رو انتخاب بکنه. بعدا در بحث گام های عملیاتی حرکت به سوی خدا خواهیم گفت که گام اول اصلا برای حرکت اینه که انسان یک راهی رو بین خودش و خدا انتخاب بکنه، با خدا عهد ببنده، با خودش شرط کنه که من مثلا میخوام دیگه از مسیر صداقت به سمت خدا حرکت کنم، دیگه هرگز دروغ نمیگم، نه کوچک نه بزرگ، نه به کوچک ترها نه به بزرگ ترها، نه شوخی نه جدی، همه اقسام دروغ رو من ترک میکنم به قصد اینکه مقرب درگاه خدا بشم، به قصد اینکه به خدا نزدیکتر بشم، به قصد اینکه لذتم از حضور در محضر خدا بیشتر باشه. خب به هر حال کسی که میخواد به سمت خدا حرکت بکنه باید یک مسیر رو انتخاب بکنه با انگیزه خدا خواهانه و بعد از تمام فرصت ها هم استفاده کنه. هیچ فرصتی رو از دست نده، مخصوصا فرصت های کوچک رو. پیش خودش نگه حالا این که چیزی نیست، این که خیلی ما رو رشد نمیده. گاهی وقتا یه عمل کوچک انسان رو چندین درجه رشد میده. اینا رو عرض کردیم که در محیط ما، در زندگی ما، زمینه های انجام فضائل سه قسم میشن. عرض کردیم یکی زمینه های آفتخیزه که فرصت های عادی اجتماعی، کارهایی که در مقابل مردم انجام میدیم، کارهای روزمره که انجام میدیم که غالبا اینا تحت تأثیر منافع و ملامت، ما نمیتونیم انگیزه خداخواهانه واقعا 100% در اینها داشته باشیم. اینا رو اگر انجام دادیم به خاطر انجام اینا فکر نکنیم که رشد کردیم یا مثلا بعداً طلبکار خدا بشیم که ما مثلا جلوی مردم منظم بودیم، جلوی مردم مثلا توهین نمی کردیم. حضرت حق میگه اینا برای من نبود، اینا برای این بود که اعتبار اجتماعی خودت محفوظ بمونه. قطعاً انگیزه ما هم همین هست دیگه. بله، رو این جور کارها سرمایه‌گذاری نکنیم، این جور کارها قطعاً برای خدا نیست. ما باید رو زمینه‌هایی سرمایه‌گذاری کنیم که گفتیم اونجا کاشت فضائل نتیجه میده و اون فرصت‌های کوچکه که زمین‌های بدون آفته، که عرض کردیم اینا تحت تأثیر ملامت و منافع نیستن. و اینجا اگر ما کار خیری انجام دادیم که منافعی توش نبود یا حتی گاهی ضرر شاید داشت، اگرم انجام نمیدادیم کسی هم ملامتمون نمی‌کرد، اینجا واقعا انسان میتونه برای رضای خدا قدمی برداره و تصمیم بگیره که واقعا این کار رو برای رضای خدا انجام بده. اینجور موارد عرض کردیم زمینه های کوچکی است که در این زمینه های کوچک کاشت فضائل نتیجه میده. ولو اینکه یه بذر رو ما در یه زمینی که مساعد هست برای رشد، یه بذر کوچک رو بندازیم، همون بذر کوچک رشد میکنه و بعداً تبدیل به یک گیاه تنومندی میشه. اینجا هم همینطوره، کارهای کوچک ما رو رشد میده. در واقع کارهای کوچک ما باعث میشه که ما به انجام کار خیر عادت کنیم و بعد برای رضای خدا در همه زمینه ها تلاش بکنیم. خب این شرط دوم بود که تمام شد و گذشت. امروز شرط سوم رو عرض کنیم محضر عزیزان، و اون اینه که اگر یه مسیری رو انتخاب کردیم، مثلا راستگویی رو، بعد با انگیزه خداخواهانه از فرصت‌های کوچک هم استفاده کردیم، حالا اکتفا به این فرصت‌های کوچک نکنیم. برای اینکه این صفت رو در خودمون به حد اعلا برسونیم باید تلاش بکنیم، باید برنامه ریزی بکنیم. نگیم حالا خب من که راستگویم، حالا دیگه به هیچ کس من دروغ نمیگم، انشالله آینده هم نمیگم. خب اینا بله خوبه، اما کافی نیست. باید انسان به جایی برسه که بالاترین مقام رو در مثلا صفت صداقت کسب کنه، به مقام صدیقین برسه. خب چطور میتونه به این جاها برسه؟ وقتی که در شرایط سخت هم عادت کنه و بتواند که این کار رو انجام بده. خب ما زمینه های انجام فضایل رو عرض کردیم، زمینه اول که زمینه های آفتخیز بود، زمینه دوم که زمینه های کوچک بود که خوبه، کاشت فضایل نتیجه میده، یه زمینه دیگه باقی مونده و اون زمینه های سخت که ما بهش میگیم فرصت های طلایی، که در یه همچین زمینه هایی کار خیر نه تنها منفعت نداره بلکه ملامت هم داره. بله یه جای انسان مثلا یه کار خیر میکنه، دیگران میگن به به چه آدم خوبی، اما یه جای کار خیر میخوای بکنی دیگران میگن عجب چه آدم بدی، چه آدم امولی، چه آدم مثلا عقب افتاده ای. گاهی اینطوری انسان میبینن، اینطوری حرف میزنن به انسان. بله انجام کار خیر یه جایی ملامت داره. وقتی شما مثلا همه دارن یه گناهی رو انجام میدن، شما در اون وسط میخوای این گناه انجام نشه، همه ملامتت میکنن، میگن که حالا این آقا برای ما مثلا بله آیت الله شده، یا این آقا برای ما مثلا امول شده، از این حرفایی که حالا کم و بیش زده میشه، مخصوصا تو مجالسی که حالا همه مشغول لهو لعب و همه مشغول به هر حال خوشگذرونی هستن، یکی بخواد بیاد اینجا تذکر بده، اینجا انجام کار خیر ملامت داره، دیگه دعوتش نمیکنن، دیگه مثلا پشت سرش حرف میزنن، چپ چپ نگاهش میکنن و مصادیق دیگر هم داره. خب اگر انسان موفق بشه که در این جور زمینه ها باز برای رضای خدا اون کاری رو که با خدا عهد کرده انجام بده، اینجا درجه فضائل در وجود او جهشی رشد میکنه. دقت فرمودید گاهی انسان با انجام یک کار خیر در شرایط سخت راه 100 ساله دیگران رو یک شبه طی میکنه، چون در شرایط سخت این کار رو انجام داده. بله واقعا هستن کسانی که در شرایط سخت کار خیر رو انجام میدن. ما در شرایط عادی و شرایط کوچک عرض کردیم اینا خیلی هنر نیست. اگر در شرایط سخت انسان یه کاری رو انجام داد، یا مثلا یه جایی که ضرر داره کار خیر، مثلا انسان میخواد خونهش بفروشه یا ماشینش رو بفروشه، اینجا حالا اگر بیاد عیوب منزلش، عیوب خونش، عیوب اون جنسی رو که میخواد بفروشه بگه، اینجا خب موجب ضرر میشه دیگه، قیمت میاد پایین. اینجا چی؟ اینجا ببین همون زمینه‌های سخته. اگه انسان تونست در این زمینه هم غلبه کنه بر منافع، غلبه کنه بر نفسش و اون راهی رو که بین خودش و خدا تصمیم گرفته که بره، اینجا هم دست نکشه از حرکت به سوی خدا، این موجب رشد جهشیه. در یه شرایط سخت انسان یه کاری انجام بده، خیلی در پیشگاه خدا مقرب میشه. خب در دستور عمل‌های اخلاقی که بزرگان دین ما مثلا ائمه اطهار علیهم السلام به ما دادن، به این مسئله توجه کردند. در دعای مکارم الاخلاق حضرت امام زین العابدین علیه السلام در یکی از این فرازها اینطوری عرضه میکنه به خدای متعال که اللهم صل علی محمد و آله و سددنی لان اعارض من غشنی به نصح. این همون شرایط سخته، یعنی درخواست میکنه که خدایا کمکم کن که در این شرایط سخت بتونم اون کار خوب رو که ازم انتظار داری انجام بدم. خدایا بر محمد و آلش درود بفرست و کمکم کن، پشتم رو محکم کن تا من در مقابل کسی که میخواد منو فریب بده من دلسوزش باشم. او میخواد فریب بده، من به جای اینکه مقابل مثل بکنم و فریب بدم، من براش دلسوزی کنم. و اجزی من هجرنی بر، و در مقابل کسی که با من قهر کرده، قطع رابطه کرده، چیزی به من نمیده، من در مقابل او مثل خودش نباشم، من به او خوبی کنم. و اثیب من حرمنی بالبذل، در مقابل کسی که چیزی ازش خواستم منو محروم کرده، من اگر چیزی دارم به او ببخشم. و اکاف من قطعنی بالصله، کسی که با من قطع رابطه کرده، من برم به دیدارش. و اخالف من اغتابنی الى حسن الذکر، شنیدم کسی غیبتمو کرده، در یه جمعی فرصت مناسبه، منم آتو ازش دارم، نقطه ضعفی دارم که بگم جلو دیگران، اما نمیگم، من خوبیشو میگم. دقت فرمودید؟ اینا اون شرایط سخته که انسان اگر در این شرایط سخت بتونه این کارها رو انجام بده، اون وقتی که به نقطه امن رسیده. دقت فرمودید؟ البته این شرایط سخت برای همه ما پیش میاد، ولی ما چون از قبل برنامه ندادیم به خودمون و تصمیم نگرفتیم که تو این شرایط سخت هم در مسیر صفات خدا حرکت بکنیم، ممکنه اونجا ببازیم قافیه رو. برای اینکه این اتفاق نیفته که اونجا ما محروم نشیم از استفاده از این فرصت ها، باید از قبل برنامه ریزی کنیم. لذا در حالت های عادی که هنوز اون شرایط سخت به وجود نیومده، باید بشینیم دعا کنیم، از خدا بخواهیم. این که از خدا میخوایم یعنی داریم تصمیم میگیریم که خدای من دارم تصمیم میگیرم، از تو هم میخوام که کمکم کنی، که اگر کسی با من اینطوری کرد، بدی کرد، من خوبی کنم. کسی غیبتمو کرد، شنیدم پشت سرم حرف زده، من خوبیشو بگم. کسی قطع رابطه کرد، من به دیدار او برم. اینا رو باید از قبل انسان بشینه بخواد از خدا. این خواستن و این دعا کردن در واقع یه برنامه ریزیه که انسان تصمیم داره میگیره، بعد وقتی فرصتش پیش میاد، انسان دیگه اونجا حواسش هست، خدا میگه خب ببین، تو میخواستی اینطوری بشه، من این فرصت رو برات پیش آوردم، حالا یکی به تو بدی کرده، حالا تو از این فرصت طلایی استفاده کن، خوبی کن. این همون فرصت های طلایی است که موجب رشد جهشی فضاله. یا مثلا بخشش، اگر کسی تصمیم گرفته که بخشنده باشه، خب در شرایط عادی که ما مثلا در مقابل دیگران چیزی ازمون بخواند، در حد یه چیزی که خیلی فشار به انسان نیاد، میبخشیم. اما در شرایط سخت چی؟ در شرایط سخت که خودمون نداریم، مضطریم و گرفتاریم، حالا مثلا کسی اومده از ما پول میخواد، خودمون نیازمند بودیم، وام گرفتیم، حالا کسی میخواد، کسی اومده از ما قرض میخواد، چه کارش کنیم؟ تو این شرایط سخت، اینجا اگر انسان تونست کاری انجام بده، اینجا انسان فضائل در وجودش رشد میکنه. دقت فرمودید؟ باید به استقبال این شرایط سخت بریم، باید از قبل بشینیم برنامه ریزی کنیم، تصمیم بگیریم که اگر یه همچین اتفاقی افتاد، ما مراقب باشیم. لذا ببینید، یک در واقع ذهنیت غلطی در بین مردم هست که یه همچین شرایطی رو مثلا میگن از بدشانسی ما. مثلا یه حالا امشب که ما خودمون نون نیاز داریم، از بدشانسی حالا یه نفرم اومده، یه همسایه اومده میگه به ما نون بدید. این بدشانسی نیست، اتفاقا این فرصت‌های طلایی رو حضرت حق برای انسان به وجود میاره که انسان استفاده کنه و فضائلش رو رشد بده. خب 3 روز تمام روزه گرفتن اهل بیت علیهم السلام، خب موقع افطار هم که باید غذا بخورن، 5 گرده نان بیشتر نتونسته که حضرت زهرا تهیه بکنه برای اینها. خب این 5 گرده رو در همون شب خدای متعال ببینید چه شرایطی فراهم میکنه. یک مسکینی و فقیری میاد در خونه در میزنه، در لحظه افطار این مسکین طلب میکنه که به من طعام بدید. ببینید، خب این مسکین یک نفره، اگر یک نفر خود حضرت امیر مثلا طعامشو میداد و نانشو میداد، کافی بود دیگه، دل این مسکین سیر میشد. شکمش سیر میشد و به هر حال دیگه نیاز نبود بقیه بدن. ولی چرا بقیه اومدن سهم خودشون رو دادن؟ برای اینکه این فرصت طلایی دیگه شاید به وجود نیاد، یعنی که انسان باید استفاده کنه. استقبال کردند، نگفتن حالا از بدشانسی امشب که ما روزه بودیم و یک گردنان بیشتر نداریم، حالا یک فقیر اومده در خونه. این بدشانسی نیست، این اتفاقا شانس، حالا کلمه شانس که درست نیست، ولی به هر حال این لطف حضرت حقی که به انسان رو آورده و باعث شده که یه فرصت طلایی به وجود بیاد که انسان راه 100 ساله رو یک شبه طی بکنه. بخشش های دیگر در زمان های عادی ما رو درجه درجه رشد میده، ولی بخشش در شرایط سخت ما رو جهشی رشد میده. همینطور سایر موارد، در هر جایی که کار خیر سخت است اینجا باید ازش استقبال بکنیم. بله، بنابراین ببینید مراتب رشد یکسان نیست دیگه، انسان ها با هم یکسان نیستن. کمترین حد خوب بودن و کمترین حد در مسیر درست بودن این است که انسان باشیم. و انسانیت یعنی چی؟ یعنی به کسی بدی نکنیم. بله، چون حیوانه که به کسی بدی میکنه، انسان به کسی بدی نمیکنه. بعد پاسخ نیکی را هم با نیکی بدیم. ببینید ما اینجا مراتب رشد صفات الهی یا اخلاق الهی رو در وجود انسان بر اساس اون دوره‌های آموزشی که در نظام آموزشی هست اینجا میتونیم مقایسه بکنیم. مثلا همینطور که در نظام آموزشی در یه مقطعی بچه‌ها سیکل میگیرن، بعد میرن دیپلم میگیرن، بعد فوق دیپلم، بعد کاردانی، کارشناسی، همینطور تا میرن بالا، بعد به دکترا و بعدم تخصص و بعدم پروفسورا، این مراتب در پیش روی ما وجود داره و ما نباید اکتفا کنیم به مراتب پایین. پایین ترین مرتبه برای خوب بودن همین مرتبه انسانیته که این سیکل در واقع حرکت به سوی خداست. این کمترین حده که انسان بدی نکنه، نیکی رو هم با نیکی پاسخ بده. بالاتر از اون ایمانه که انسان بله نه تنها بدی نمی کنه، بلکه بدون چشم داشت به دیگران نیکی هم می کنه. بدون چشم داشت نیکی می کنه، این میشه ایمان. بله اگر کسی چشم داشت نیکی کرد که عوض خواست، این دیگه ایمان نیست، این در واقع منفعت طلبیه. اما ایمان اینه که انسان به خاطر خدا، برای رسیدن به خدا، به دیگران نیکی کنه. این میشه کمترین مرتبه ایمان که ما میگیم حالا دیپلم در واقع حرکت در مسیر رشد. بالاتر از این انسان مؤمن باشه، متقی هم باشه. یعنی چی؟ یعنی نه تنها بدی نکنه، بلکه به دیگران خوبی هم میکنه بدون چشم داشت، و اگر کسی هم به او بدی کرد صبر میکنه. در مرحله قبلی خب به دیگران نیکی میکنه، ولی اگر کسی بدی کرد ممکن است که عصبانی بشه، ممکنه که بدی رو با بدی پاسخ بده. بله ایمان داره، ولی ممکن این کارا رو بکنه. اما اگر متقی باشه، اگر کسی به او بدی کرد صبر میکنه. کمترین حد تقوا اینه که انسان اگه کسی بهش بدی کرد صبر بکنه. این در واقع میشه گفت فوق دیپلم اون مسیر رشده. و بالاتر از این اینه که انسان مؤمن باشه، متقی هم باشه، مطیع هم باشه. مطیع باشه. خدا میفرماید که حالا اگه او بدی کرد نه تنها صبر بکن، بلکه او دعا هم بکن، یه درجه بری بالاتر. بله اگر کسی به بدی کرد صبر، بله حد اقله، ولی میتونی تو به درجه عالی تر برسی؟ خب دعا کن برای او تا به درجه عالی تر برسی. این میشه لیسانس رشد. و بالاتر از این چیه؟ اینی که مؤمن باشی، متقی باشی، علاوه بر اطاعت عاشق هم باشی، انقدر عشق داشته باشی به اینکه بخوای به خدا برسی که نه تنها بدی دیگران را با بدی پاسخ نمیدی، بلکه حتی احسان هم میکنی، صبر که میکنی هیچی، دعا هم میکنی، احسان هم میکنی. اینا مراتبه ها. کمترین حدش صبر در مقابل بدی دیگران، بعدش دعاست، بعدش هم این که انسان احسان هم بکنه. دعا که میکنه هیچ، هدیه هم برمیداره میبره به اون کسی که بهش بدی کرده میده. این میشه فوق لیسانس در مسیر رشد، این درجه بالاتر. بالاتر از اینی که انسان باز میتونه بالاتر بره دیگه. بالاتر چیه؟ مؤمن متقی راضی. یعنی چی؟ یعنی کسی که به او بدی میکنه و حقش رو غصب میکنه، نه تنها در مقابلش صبر میکنه، براش دعا میکنه، به او احسان هم میکنه، بلکه اگر کسی حقش رو غصب کرد خیرخواهی هم میکنه برای او. بله الان پاسخ میدم. اینجا میشه مرحله دکترا دیگه، که کمترین حد در واقع رشد در وجود مقدس ائمه معصومین این بوده که حتی برای کسانی که حقوق ائمه را غصب کردن، از اون جهت که حالا اینها یک تعرضی به حقوق شخصی اینها داشتند، اینها در واقع خیرخواهی میکردن. اما بله یک حق اجتماع، حق دین، حق مردم، اونجا نه، ائمه علیهم السلام طبق تکلیف عمل کردن و عمل میکردن. ولی به هر حال حق شخصی اگر باشه، اینجا انسان جا داره که رشد بکنه، که برای اون قاصب خیرخواهی هم بکنه. سوال چیه؟
آیا این فرصت های طلایی برای همه افراد به طور یکسان پیش میاد؟ خود انسان هم در فرمان شدن این فرصت های طلایی نقش داره؟
بله، این عرض کردیم، این فرصت های طلایی رو حضرت حق برای همه بله پیش میاره. خدا به همه امکان رشد میده. و اینکه آیا ما میتونیم خودمون این کارو کنیم؟ بله، انسان به استقبال این فرصت ها بره، انسان خودش کاری بکنه، که البته اینجور نباشه که بخواد مثلا به خودش ضرر بزنه. مثلا فرض کنید انسان مالشو بذاره در معرض سرقت، بعد سارقی بیاد مالو بدزده، بعد انسان بگه خدایا من راضیم. نه، این درست نیست. اگر اتفاق افتاد، اون اقدامی که انسان در این جهت میتونه بکنه برای اینکه این فرصت به وجود بیاد، اینه که دعا بکنه، که عرض کردیم انسان دعا بکنه خدای کمکم کن که اگر یه همچین فرصتی پیش اومد من این کارو بکنم. اگر کسی غیبتم رو کرد من خوبی او رو بگم. اما خودمون بخوام این فرصت رو مثلا به وجود بیاریم، مثلا یه کاری کنیم که دیگران پشت سر ما حرف بزنن، بعد ما مثلا بریم خوبیشونو بگیم، نمیدونم، مگر اینکه یه جور دیگه باشه. مثلا فرض کنید که بله، ما فرض کنید در زندگی خودمون به گونه‌ای زندگی کنیم که در کمترین حد مثلا راحتی باشیم. فرض کنید مثلا برای شبمون، برای شاممون هر روز بیش از یه وعده غذا نتونیم فراهم بکنیم. خب بعد این فرصته که مثلا عرضم موضوعتون که اگه کسی هم تو این زمان اومد از ما چیزی خواست، ما بتونیم همون تعامونو ببخشیم به او. میشود با عرضم موضوعتون که یه مقداری اغماز بگیم یه همچین شرایطی. اما خب به هر حال من فکر می‌کنم که رویه معصومین علیه السلام این نبوده که خودشون اقدام بکنن به این که شرایط سخت. بله، شرایط سخت رو به این شکل میتونیم از حالا بعدها انشاءالله بهش میرسیم، که مثلا فرض کنید انسان بره تکلیفش انجام بده، در مقابل طاغوت بیسته، در مقابل ظلم بیسته. بعد خب طبیعیه وقتی ملتی، جامعه ای، انسانی در مقابل ظلم میسته، خب اینجا بله بهش بدی میشه، بهش ظلم میشه. در واقع اینجا فرصت پیدا میشه برای دشمنان که تحریمش بکنند. اینجا توی تحریم انسان صبر بکنه. بله، اگر انسان در مسیر دفاع از دین خدا و دفاع از حق برای خودش شرایط سخت به وجود بیاره، این اشکال نداره، این خوبه. اتفاقا میشه گفت این تنها جاییه که انسان میتونه با انتخاب خودش و اراده خودش برای خودش شرایط سخت به وجود بیاره. به این شکل بله میشه. اما اینکه ما بریم مثلا خودمونو فقیر نگه داریم تا مثلا در حال فقر باشیم که اگه کسی از ما چیزی خواست ما در حال فقر به او بخشش بکنیم، این شاید رویه رو، این رویه رو شاید معصومین علیه السلام قبول ندارن. نه، ما روال عادی زندگیمونو داشته باشیم، تکالیف اونو انجام بدیم، از حضرت حق بخواهیم که اگر یه همچین فرصتی وقت میشه توفیق به من بده که بتوانم در اون شرایط سخت هم حرکت به سوی تو رو فراموش نکنم. خب این هم عرض کردیم که حالا یک مرحله، مرحله بالاتر از این هم وجود داره که انسان برای کسی که حقش رو غصب کرده خیرخواهی بکنه. بله، بالاتر از این اینه که انسان مؤمن متقی فانی فی الله باشه، نه تنها راضیه بلکه دیگه به حدی رسیده که اصلا دقیقا شده مظهر همه یه صفات خدا. خب کسی که بهش بدی کردند نه تنها صبر کرده بلکه خوبی هم میکنه، دعا هم براشون میکنه، احسان هم میکنه، خیرخواهی هم میکنه، برای قاتل خودش هم خیرخواهی میکنه. نه تنها کسی که حقش رو غصب کرده، حق حالا مثلا مالی رو یا حق اجتماعی رو، برای او خیرخواهی میکنه، بلکه برای قاتل خودش هم خیرخواهی میکنه. که ببینید وجود مقدس ائمه معصومین نشون دادن که میشود یه همچین کارایی رو کرد. ممکنه الان ما بگیم آقا مگه میشود انسان به این حد برسه؟ بله، معصومین علیه السلام نشون دادن. حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام میفرماید که پدرم حضرت امیر علیه السلام در اون دو روزی که در بستر بودن 25 مرتبه حال قاتلشون ابن ملجم رو از من پرسیدن. هر کاری که میخواستم برای حضرت بکنم گفتن برای او کردید، دوشک بهش دادید، لحاف دادید، نمیدونم بالش داره، دستاشو صف نبستید، شیر به او دادید، غذا بهش دادید، صبحونه، نهار، شام. 25 مرتبه حضرت به ما سفارش کردن که رعایت حال او رو بکنیم. ببینید قاتل زده، فرق حضرت رو شکافته، حضرت در آستانه شهادت، ولی هنوز حضرت داره خیرخواهی میکنه. به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من چو اسیر توست، اکنون به اسیر و کن مدارا. بله، شیعیان امیرالمومنین اینجوره، این کار رو حضرت کردن. اینا برای حضرت خیلی کار سختی نیست. حضرت این کارا رو میکنن که به ما شیعیان الگو بدن که ما هم اگر میگوییم پیرو امیرالمومنین باید این کارو بکنیم. بله، میشه انسان به این حد از رشد برسه. ببینید حالا این یه مرحله است، اون مراحل اول هم که انسان به کسی بدی نکنه، پاسخ نیکی رو با نیکی بده، و این چقدر تفاوت از کجا تا کجا. ببینید باز از این هم بالاتر میشود.
خانواده داره ظرفیت این شرایط سخت نباشه، درسته که باز هم مثلا مسئول خانواده استقبال این شرایط سخته؟
نه، این که عرضم موضوعتون انسان به خانوادهش فشار بیاره که خودش شرایط سختی رو مثلا استفاده کنه ازش، نه قطعا معلومه که درست نیست. اگر کسی میخواد این کارو بکنه باید اول به هر حال رعایت حال خانواده رو بکنه. بله، برای خودش اگر بخواد یه همچین کاری انجام بده اشکال نداره، اما فشار نباید بر خانواده بیاره، این درست نیست. قطعا خانواده مقدمند. وقتی انسان مثلا حالا میبینه خانواده نیاز دارند و حالا کسی هم اومده از ما درخواست کمک کرده، ما حقی که برای خانواده بوده بخوایم بدیم به او، اینجا خدا قبول نمیکنه، اجری هم نداره. این که میگیم استقبال کنه از شرایط سخت، اینه که در صورتی است که انسان حق کسی رو در کنار این کار خیرش ضایع نکنه، حق خانواده رو ضایع نکنه. بله، اگر ما تونستیم خانوادهمون اینجوری تربیت کنیم که اگر ما در شرایط سخت قرار گرفتیم و خودمون حق خودمون رو دادیم، اونها هم اقدام بکنن و این کارو بکنن، مثل همون کاری که از امیر کردن. نگفتن به بقیه که همه گرده های نانتون رو بدید، گفتن من گرده نان خودم میدم. بعد بقیه هم پیروی کردن و دادن. حضرت امر نکرد، خودشون داوطلبانه این کار کردن. امام حسن و امام حسین با اینکه کودک بودن اون موقع، در سن حالا نزدیک نوجوانی بودن، خب خودشون اقدام کردن، حضرت بهشون تحکم نکرد یا حتی پیشنهاد نداد. بله ما اگر بتونیم خانواده اون اینجوری تربیت کنیم خودشون استقبال کنن عالیه، ولی غیر از این باشه حق نداریم فشار وارد کنیم به اونها. خب اما بالاتر از این مرحله که برای قاتل خودش انسان خیرخواهی بکنه، اینی که برای قاتل فرزندانش هم خیرخواهی بکنه، برای قاتل فرزندانش هم خیرخواهی بکنه، کاری که حضرت امام حسین برای کوفیان کرد و تا لحظه آخر حتی برای قاتل حضرت علی اکبر حضرت خیرخواهی کرد، گفتن اگر بیاید و اون لحظه آخری که حضرت علی اصغر رو به سمت دشمنان بردن و گفتن اگر کسی یه قطره آب به لبان خشکیده این کودک و این طفل برسونه من تضمین میدم که از دست جدم سیراب بشه، خب اگر قاتل از علی اکبر هم میومد به یه قطره آب میورد، حضرت در واقع به قولشون عمل میکردن دیگه. ببینید این نیست که حضرات معصومین علیهم السلام اینطوری باشن که حالا بگن چون این فرزند ما رو کشته من دیگه او رو نمیبخشم، نه، میگن اگه اومدی توبه کردی، اگر به سوی حق اومدی ما از حق خودمون میگذریم، حتی از خون فرزندمون. دقت فرمودید این دیگه اون فوق تخصصه دیگه، اون مقام عصمت اهل بیت علیهم السلام که بله بازم اگه کسی بگه رسیدن به این مقام امکان نداره میگیم چرا، این مقام درش بازه، راهش بازه، برای هر کسی امکان رسیدن به این مقام وجود داره، انسانی بتونه تالی تل به معصومین بشه، در این حد رشد بکنه. بله به هر حال انسان باید اکتفا نکنه به اون مرتبه‌ای که درش قرار داره، باید سعی کنه به مراتب عالی برسه. حداقل اینه که اگر انسان لاغر تلاشی برای این کار نکنه، دعا کنه، دوست داشته باشه، از خدا بخواد که خدای ما هم آرزو داریم که روزی اینگونه بشویم. همین درخواست، همین این که انسان آرزو داشته باشه اینطوری باشه، خود این هم انسان رو رشد میده. دقت فهمیدید؟ باشه تا انشالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین.